رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در تقسیم علم که در جلسه گذشته عرض کردیم، علم گفتیم که بر دو قسمت تقسیم شده که قسمت اولش گفتیم علوم مذمومه هستن، از نظری به دو قسمت تقسیم کردیم. علوم مذمومه رو گفتیم علوم ناپسند که اینها رو توضیح دادیم. آخرین بخشش هم از علوم مذمومه علوم قامز یعنی پیچیده بود، علومی که از نظر مخاطب دانشی است که خیلی پیچیده است، یعنی تکلف‌هایی توش داره در فهمش، در گفتارش، در بیانش، یه تکلف‌های خاصی داره. و همچنین مهمتر از همه گفتیم که فهم اون دانش برای همگان میسر نیست. بعد مثال زدیم اینا رو در جلسه پیش صحبت کردیم پیرامونش، چون خیلی این مطلب مهم هست من نمیخوام دوباره به این بحث برگردم که تکرارش ملال‌آور هست، لکن یک تذکری رو عرض میکنم و تأکیدی میکنم بر این که تا وقتی که زنده هستید و هستیم، هممون، خانوم هم دقت میکنن، آقایون فضای مجازی هم مستقیم سخنرانی‌ها دارن پخش میکنن، همه عزیزان دقت میکنن، تا وقتی که زنده هستیم هر کلامی رو که هر جا میخواییم بگیم، هر درسی رو که هر جا میخواییم بدیم، هر حدیثی رو که هر جا میخواییم بخوانیم، هر آیه‌ای رو از آیات قرآن حتی میخواییم بخونیم و در مسائل دیگه، سیاست، اجتماعیات، اخلاقیات، کارهای سیاسی که حالا گفتیم، امثال اینها میخواییم، اقتصادی میخواییم صحبت بکنیم، ببینید درک و فهم مخاطب رو در نظر بگیر در همه این عرصه ها. و الا بعضی جهان نه تنها به هدفتون و به هدفمون نخواهیم رسید و نخواهید رسید، بلکه اگر ما انسان‌های متدینی باشیم که خب ظاهراً همینجوره، متدین به یه دین اسلام هست، اون وقت چون اعتقاد به ماورا و معاد داریم، از اون ور قضیه اگر کلام ما باعث گمراهی کسی بشود، مسئولیت شرعی هم علاوه بر این که به هدفمون نرسیدیم، بر ما چی میشود؟ عارض میشود، یعنی مسئولیت شرعی هم پیدا میکنه. یعنی میان یه کلامی رو میگیم، به جای این که طرف این کلام بفهمه، ازش یک بهره برداری خوبی بشه، اونی که در نیت و ذهن ما هست، برعکس کلام رو طرف نفهمیده و از اون مسیر اصلی خودش هم منحرف شد. من یه مثال دیگه اینجا براتون میزنم، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بزرگ اعتقادی که اینجا تشریف آورده بودن، خیلی مغزی بود تو این زمینه، مخصوصا در فن مناظره، یک استاد به تمام معنا. ایشون میگفتش که من یه وقت توی مجلسی بودم، یه سری جوانهای بودن به من گفتن که تو این همه در مجالس با وهابی ها و مخالفین شیعه شرکت میکنی، یکی از اون اشکالات اینها رو برای ما بگو که چی هست. خب ایشون هم خیلی سنگین اشکال میکرد، چون اشکالات هم خودتون میدونید دستبندی داره، سبک و سنگین داره توش، هر اشکالی رو هر کسی نمیتونه جواب بده. اینی که ما جلسات گذشته میگفتیم که شما توقع نداشته باش که امام جماعت مسجد هر سوال اعتقادی و اخلاقی رو به شما بتونه پاسخ بدی، بعد شما نتونه پاسخ بدی خدای نکرده تحقیرش کنی، تمسخر کنی، نه این کار صحیح نیست. اصلا این درست نیست این تفکر که امام جماعت مسجد هر اشکالی رو بتونه پاسخ بده، نه این درست. هر کسی بهر کاری خلق شد. ایشون خب در زمینه اشکالات اعتقادی خب یه نظری دو دسته کلی میشن، یه اشکالات ضعیف داریم یه اشکالات قوی داریم. اشکالات قویشو واقعا خیلی از علمای سطح بالای حوزه علمی هم نمیتونن جواب بدن. اینایی هم که تو این سایت ها میبینیم مثلا استاد فلان آیت الله فلان جو میدی بهشون بدتر خرابش هم میکنه، نمیتونن جواب بدن. این اومده بود تو مجلسیشون خودش تعریف میکرد، خدا رحمتشون رو گفت ما یه اشکالی به این جوان مطرح کردیم. بعد این جوان گفتش که جوابش اینو گفتم، جوابش رو رد کردم و یه جواب دیگه داد، اونم رد کردم، جواب سوم رد کردم. گفت شما درست میگی. رفت و مجلس بعد آمد اینا و گفتم که خب چطور فلان اینا شما چیکار کردی با این اشکال؟ گفت من جوابی نگفتم، این اشکال وارده، این درسته. گفتم ولی من خودم جواب دارم. گفت جوابش چیه؟ گفت من جوابش رو دادم. گفت جواب منو نپذیرفت. گفت حالا ما جواب میدادیم اون نمیپذیرفت. گفت کار به اینجا رسید من دیگه بهش گفتم که آقا، گفت واقعا این جزوی از اعتقادش شد که یه همچین اشکالی که ما کردیم به عنوان یه وهابی اشکال مثلا بشیه کردیم، این جزوی از اعتقاد این بنده خدا شد دیگه. تا آخر عمرش ایشون مدو میگفتش که من اونجا حالا دیگه چه کار کرد با این جمعون خدا میدونه. آمد به ما گفتش که ما دیگه دعوتش میکردیم که بیان مجلس اینجا می کلاسی گوشیم برای مناظره چند تا اشکال کن. گفت من دیگه توبه کردم اشکال نمیکنم. ببینید خودش تعریف میکرد، میگفت من سطح درک و فهم مخاطبم رو اول اندازه‌گیری نکردم. ما یه کلاسی داریم تو مثلا مناظره میخوایم تشکیل بدیم فلان، ما اصلا تازه اومدن میخوایم اشکال به نیاد بدیم، ولی اشکالات ضعیفی باشه که اگه از اینجام رفت بیرون یه کسی دیگه چیکار بتونه اون حداقل جواب اینو چی بهش بده، آرام آرام شروع کنیم باش کار کرد. به هر حال اینا دارم عرض میکنم تو منزلتون در برخورد با جوانها، در برخورد با پیرمردا، پیرزنا، دخترها، پسرها، کودکان، هر کدوم از اینها یک نوع سخن رو میپذیره و به دلش مینشینه. و دقت بکنیم که حالا ما تو عرصه اعتقادی مثال زدیم، تو عرصه سیاسی اقتصادی اینا یه وقت شما ممکنه که اوضاع مملکت خیلی خرابه، ولی برای یه جوون 20 ساله شما از خرابی اوضاع مملکت سخن بگو و خیلی هم بگو، این جوون دیگه از اصل دین و تشیع و همه چی برمیگرد. این درست نیست، ما میخواییم اینو بگیم. باید انسان مخاطب خودش رو در مسائل قامز و پیچیده که میخواد مطرح کنه مخاطب خودش رو در نظر بگیره. این آخرین بخشه از سخنرانی ما در جلسه گذشته بود که من لازم دیدم این 5 دقیقه رو به این صورت تکرار کنم که خواهشاً از تو ذهن نورانی شما هیچگاه دور نشه. اینو دقت بکنیم. پا اشکال سیاسی هم میخوایم بکنیم، اقتصادی هم میخوایم بکنیم، دقت بکنیم کجا داریم اشکال مطرح میکنیم. یه چیزایی ما از اوضاع میدونیم که و خانواده‌مون جوون ما نمیدونه. بدونه دیگه اگر ما میگیم آقا مثلا یکی از راه میرسه همچنین که آخوندا فلانه، این جوان اگه مثلا یهو با همه آخوندا خدای نکرده بد شد، دیگه فردا پشت سر کسی نماز نمیخونه، دیگه کسی رو قبول نره، دیگه حجم میخواد بره با آخوند حجم اعتماد نمیکنه، دیگه فلانه میخواد. بعد میشه یه پیرمردی که تو حج با ما بود، هر چی بهش میگفتن که آقا این کچلوارت درار احرام تنت بکن، میگه اینا حرف آخوندا هست. دیگه گوش نمیدم، من فهمیدم این از جوونی که رو مخ انکار کردین دیگه بهش چسبیده بنده. آخرام با همون لباس رفت احرام کرد، کلهم باطل، روحش هم شاد، تموم شد. دادم اینا رو دقت باید کرد، باید خیلی دقت، هر حرفی رو کجا بزن. این من دیگه عرضم تمام اینجا، میرم در تقسیم دوم. یه صلوات خیلی قرایی رو از شما طلب میکنم برای شادی روح بلند حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه و حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر گرامی اسلام. از اون صلوات های محکم و خوب که انشالله یکیش بره حضرت عبدالعظیم، یکیش هم دو تا بفرستید، یکیش هم بره انشالله شهدای احد، اونجا برسه به روح بلند حضرت حمزه سید الشهدا، دو تا بلندشو بفرستید. خب بخش دوم علوم، علوم ممدوحه هست، یعنی دانش‌های ستایش شده، دانش‌هایی که مورد ستایش خداوند متعال و پیغمبر اکرم، این دانش‌ها رو ستایش کردن. چه علمی و دانشی رو ما بیاموزیم؟ در کنار این بحثی که من دارم می‌کنم، همواره ببینید این ذهنتون، حالا شماها جوانای وقتی میگفتن، چند وقت پیش میگفتن آی کیو ما مثلا IQتون هم، ذهنتون، هر چی که شما اسمشو میذارید رو در کنار این بس همواره داشته باشید که مطالبی که ما داریم میگیم راجب دانش هایی که خداوند اون دانش ها رو ستایش کرده، پیغمبر، ائمه، بزرگان ستایش کردن، داریم راجب اینا صحبت میکنیم، ذهنتون دنبال اینم باشه که اسلام، دقت بکنید، قرآن، اهل بیت چقدر به فراگیری دانش مردمان رو تشویق کردن و هیچ علمی از همین علمای غیر الهی که ما بشنگیم ادیان که الهی نیستن، غیر از اسلام ادیان دیگه الهی نیست، این ادیان شما نگاه کنید، ببین تو شما برو تو بین یهودیان ببین، بهت اجازه میدن راجب دینشون تحقیق کنی، اشکال کنی، برو تو مسیحی ها، تو کلیسا ببین با کیشیش نیم ساعت میتونی صحبت بکنی، واقعا بهت میگم، برو یزد توی این آتش پرستا، اونجا حالا ما میگیم آتش پرستا، مثلا آشوری بهشون گفته میشه دیگه، مثلا زرتشتی ها، حالا آشوری ها، زرتشتی ها، همه اونجا جمعن بالاخره، برو شما اونجا بین اینا، یه قسمتی از شهرستانی از اینا هستن آدمای خیلی خوب، حالا برو ببین راجب دینشون اصلا خوش و اطلاع دارن و شما میتونی راجب دینشون تحقیق بکنی، برگرد بیا سراغ اسلام، برگرد بیا سراغ اسلام، اولا ببین چقدر اسلام راجب مسئله دانش، تحقیق، مطالعه، خود علم، ببین چقدر صحبت کرده و چقدر تشویق کرده، این نشون میده که نمیترسه و هیچی نمیترسه و چقدر تشویق کرده که ببین تحقیق بکنی. نگاه کنید حالا بحثی که اینجا ما شروع میکنیم، این تو ذهنتون باشه کنار بحثی که ما داریم انجام. اما علوم ممدوحه، دقت بکنید، علوم ممدوحه که تعریف کردیم، بعضیاشون واجب عینیه، بعضیاشون واجب کفاییه، بعضی از اینا مستحبه، برخی از اینا هم که علوم ممدوحه هستن مباحه، یعنی نه واجبه نه مستحبه بلکه مباح هستش. قسم سومش خودشون به سه تا الف و به و جیم تقسیم میشه، خوب دقت بکنید. قسمت اولشون، یعنی قسمت الفش، علوم ممدوحه‌ای که واجب عینیه. واجب عینی یعنی چی؟ شما واجب عینی رو میشناسی؟ به شما میگن آقا واجب عینی یعنی چی؟ شما میگی آقا واجب عینی مثل نماز میمونه، یعنی بر تک تک هر فرد مسلمان واجب است که بره این مسئله رو یاد بگیره. شما هم چی کن؟ آقا قربونت من چیکار داری میکنی؟ میگه من وضو گرفتم برم نماز بخونم. ای قربونت خدا خیرت بده، اگه خانوما باشم مثلا میگن شمسی خانم یه دو رکعت هم به جا ما بخون. میگه این نمیشه، امکان نداره. چرا؟ میگه نماز واجب عینیه، یعنی تک تک هر فردی باید خودش این عمل رو چیکار کنه؟ به جا بیاره. یا بگو اکبر آقا شما دارید وضو میگیری نماز مغرب میخونی، یه دونه اضافه برام هم بخون. این هم نمیشه، چون این واجب عینیه. واجب عینی یعنی این. خب وقتی شما میگی یه دسته از علوم واجب عینیان یعنی چی؟ یعنی این که تک تک هر فرد مسلمان، اسلام میفرماید همونطور که نماز رو خودش میخونه، دقت بکنید چه تأکیدی داری میکنی، خودش میخونه، بهش واجب عینیه که این دانش هایی که اسلام گفته خودش یاد بگیره. نمیتونه بگه پسرم برو این میقات القرآن کلاس های عقاید اسمتو بنویس، خیلی کلاس های خوبه. میگه پدرم شما چرا نمیاد؟ میگه دیگه امن گذشته، من دیگه روی سن سال بازنشست شدم، پسرم شما برو که جوان هستی انشالله یاد بگیر. میگه نه، پدر باید بیاد، پسر هم باید چی؟ بیاد. دختر باید بیاد، مادر هم باید چی؟ بیاد. این چیزی نیستش که پدر به پسر بگه، پسر به پدر بگه شما برو التماس دعا مرد. این واجب عینیه. حالا میگیم واجب عینی ها چیا هست، میخوام اول تعریفش رو بکنیم. ما اونایی که مستحب دسته دوم، علومی که مستحب، شما میخوای بری راجب سن پروردگار، سن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که پروردگار اینا رو برای بشر ساخته، خلق کرده، راجب اینا تحقیق بکن. مثلا شما برو راجب شتر تحقیق کن. حالا یه کلیپی امشب از شتر میذارن، حتما ببینید، ببینید که قرآن چرا میفهمد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. من دیدم این رو به چشم خودم که دارم برای شما تعریف میکنم. یک زمانی تو همین این خیابون سیروز، حضرت سید اسماعیل که از امامزادهای مظلوم هست، اونجا عرض به خدمتتون که عرق گیری میکردن، عرق گیاهان رو میگفتن. من میدیدم دستگاه بزرگی بود، میگفتم خیلی. یه روز یک اتاق بزرگ خاری آورده بود، این خار پر خار بود. من رفتم نزدیک، نزدیک نشید دستت به اینها بخوره بره خار توش، دیگه من قادرت هستم برای این بیچارت میکنم، اینقدر میسوزه میخاره دستت، اذیت میکنه، بیچاره میشه. گفتیم گفت همینجا واسه نگاه کنیم، میخوای نگاه کنیم. ما نگاه کردیم، اینا میریزن توی دستگاهی آب میریزن، این قطره قطره میاد عرق این خار رو میگیرن. گفتم این چه خاریه؟ گفت اسمش خار شتره. گفتم چرا خار شتر اسمشو گذاشتن؟ گفت این تو بیابون جایی که هیچ گونه آبی یافت نمیشه این خار رشد پیدا میکنه، و شتر که از این بیابون بیا آب و علف عبور میکنه، فقط شتر میتونه این خار رو بخوره، هیچ حیوان دیگه نمیتونه این خار رو بخوره. و من دیدم چه خارهایی، این حیوان دهانه این چجوری خلق شده که این خار رو میخوره. حالا امشب کلیپ بشو آوردن که گفتم اگه نشون دادن انشالله ببینید، واقعا فقط دهنتون باز میمونه. این که من برم راجب شتر تحقیق کنم ببینم چگونه این خارو میخوره و چجوری خدا خلقتش کرده، اینم یه دانشه، اما دانشش واجب عینی چی نیست، مستحبه، واجب کفاییه که آدم اگر یکی رفت تحقیق کرد بیاد بگه آقا از آثار صنع پروردگار اینا هست. مثلا این چیز، یا حالا این تو مسائل علمی داریم میگیم، تو مسائل دینیش مثل این میمونه که من برم راجب مسائل فقهی تحقیق بکنم، این واجب عینی نیست، واجب کفاییه. یعنی اگر چندین نفر رفتن تحقیق کردن، ما اسمشون رو گذاشتیم مرجع تقلید، دیگه بر من و شما و دیگران دیگه واجب چی؟ نیست که بریم این تحقیقات بکنیم. خدا پدر مراجع تقلید بیاموزه، خدا همشون هم حفظ بکنه، اونایی که مرجع تقلید هستن به واقع، خدا همشون رو حفظ بکنه، که اینا رفتن زحمت کشیدن این کارو کردن، میان چی؟ میان میگن آقا این به این، این حرومه، این حلاله، شما باید اینجوری این مسائل اینجوری مراعات بکنید، مسائل فقهی رو، نه مسائل اعتقادی اصولی رو، مال اصول دین رو نه، چون اونا تقلیدی نیست. خواهی میشه واجب کفایی. اون علومی هم که مباحه یعنی چی؟ میگه من برم یاد بگیرم که چجوری میشه 4 تا ملق رو تو 1 دقیقه زد، یعنی تو 1 دقیقه 4 تا ملق بزن، اگر دست و پاش نشکنه و به جایی صدمه نخوره و مخش قبلا تاب برنشته باشه، تاب بیشتری بر نداره، این علم مباحه. یعنی نه ضرر داره از نظر اسلام، نه چی داره، نه منفعتی داره، جدا دو. برو شما یاد بگی توی 1 دقیقه چجوری میشه 4 تا ملق زد، برو مشکلی نداره. اما علمش هم مباحیه. پس واجب عینی کفایی رو مثال زدیم در دو گونه، هم علمیش هم فقهیش، مباح هم تقریبا تعریف کردیم که همه بلد. حالا میخوایم بگیم در واجبات، در علومی که واجب عینی هستن، چه علمی واجب عینیه؟ علمیست به نام علم عقاید، علمی که معتقدات بشر، یعنی اون که اعتقاد بر داشته باشه، در اون علم و دانش مورد بررسی قرار میگیره، دیگه چی؟ عقیده صحیح از ناسحیح جدا میشه، مشخص میشه. به این علم عقاید علم کلام هم میگن، دقت بکنید، علم اصول دین هم گفته میشه بهش. به طور واقع اگه بخوایم گفته باشیم بهش علم عرفان هم به همین علم گفته میشه. یعنی علم عرفان واقعی همین علم کلامه، همین علم اصول چیه؟ دین هستش، بهش علم عرفان. اومدن امروزه علم عرفان رو جدا کردن، اصلا یه چیز دیگه ای براش تعریف دیگه ای کردن که ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم همه اینا بی خوده، یعنی اصلا پایه ای نداره. علم عرفان واقعی همینه. حالا چرا؟ کی میتونه بگه؟ چون درش چی هست؟ معرفت الله هست. عرفانم یعنی همین، یعنی شناخت. عرفان یعنی شناخت. خدا رو شما بشناسی عرفان پیدا کردی، علم عرفان داری میخونی، عرفان واقعی رو داری میخونی. دانشمندان بزرگ شیعه در زمینه وجوب علم عقاید یه مطالب زیادی رو مطرح کردن. سه نظریهشون رو اینجا ما ذکر میکنیم، دقت بکنید. نظریه اول مال مرحوم آیت الله میرزا اسماعیل طبری هست که ایشون دو تا طبری ما داریم، یه طبری شیعه داریم که ایشونه، یه طبری سنی هم داریم که تاریخ طبری داره. یادتون باشه وقتی جایی میگن طبری دو تا داریم. یه کتابی داره به نام کفایت الموحدین، کتاب خیلی عالی و خوبیه. اگه نمیدونم به فارسی سلیس برش گردوندن یا چون فارسی قدیم ترجمهش هست، صفحه 10 جلد یکش، اونجا ایشون میفهمد که وجوب تحصیل معرفت الله اتفاقی تمام ارباب ملل و شرایع است. وجوب تحصیل معرفت الله اتفاقی تمام ارباب ملل و شرایع یعنی چی؟ یعنی این که ما بریم اعتقاداتمون رو یاد بگیریم، این واجبه به اتفاق، یعنی به قول همه بزرگان ملت‌ها و شریعت‌ها. حتی یهودیان میگن باید بیان آقا اعتقادات خودمون رو، اون بچه‌هامون بیان اعتقادات یهودی یاد بگیرن. این همه میگن این وجوب تحصیل معرفت الله، یعنی بیان اون خدایی که حالا خودشون هر کی درست کرده اون خداشون رو بشناسن. دومین نفر، نظریه دوم مال شیعه، مال مرحوم شهید ثانیه. کتابی، کتب متعددی ایشون داره. یک کتابی داره به نام منیت المرید فی آداب المفید والمستفید، صفحه 169 این کتاب میفهمد فاما علم الکلام و یعبر عنه به اصول دین، پس اما علم کلام و تعبیر شده از آن به اصول دین، فهو اساس العلوم الشرعیه، این اصول دین علم کلام، پس آن علم یعنی علم کلام پایه و اساس علوم شرعیه. دقت بکنید، یعنی اگر کسی امروزه اومد با آقا من برای چی نماز باید بخونم، شما بهش گفتی خدا میگه نماز باید بخونی، گو خدا کیه؟ خب راست میگه، این باید چیکار کنه؟ اول باید باید خدا شناسیش رو درست بکن. خود اسلام داره همچین حرفی میزنه. حالا شما همچین میکنیم آخه نمازشی میشه؟ یه بنده خدای مثلا 15 سال نماز نخونده، حالا اومدم چی میکنه؟ من اول خدا رو بشناسم. طرف اومدم چی میکنه؟ آقا این خدا رو بشناسه، انا تو خدا رو بشناسی که آقا چند ماه طول میکشه که نمازش رو چیکار کنه؟ گفتم 15 سال نخونده، حالا این چند ماه روش، جای دوری نمیره، این چند ماه روش، بیاد خدا رو بشناسه. اول باید بشناسه پروردگارش و خالق هستی چیه. ایشون میفرماید که شهید ثانی میفرماید این علم پایه و اساس علوم شرعیه. سومین نظریه مال مرحوم علامه هلیه که از بزرگانشیه و از افتخاراتشی است. قبل از اینکه به بلوغ برسه، سن بلوغ برسه، مجتهد شده بوده، از نخبگان بوده، یه فرد نخبه دارای یک حافظه عجیب، مغز عجیب. ایشون یک کتابی داره به نام شرح باب هادی عشر، تو اول این شرح باب هادی اش اونجا میفهمد که الباب الهادی اشر فی ما یجب علی عامه المکلفین من معرفت اصول الدین. باب 11 معنیش اینه، باب 11 در چیزهایی است که واجب است بر تمام متکلفین شناختن آنها. اون اولی هم متکلفین بود، من متکلفین خودم چشمم نمیاد، و آن اصول دین است، یعنی علمی که واجب عینی آموختنش، این اصول دین. بعد ایشون میگه اجمع العلماء علی وجوب معرفت الله و صفاته ثبوتیته و سلبیه. علامه هلی میفهمد تمام دانشمندان اجماع کردن، اجماع کردن یعنی اومدن زون کردن روی این قضیه و متفق القول شدن بر واجب بودن شناختن خدای تعالی و شناختن صفات پروردگار متعال، چه صفاتی که ثابته برای خدای تعالی مثل علم، یعنی خداوند عالمه، مثل قدرت، خداوند قادره، حی، خداوند زنده است، اینا ثبوتیه بهش میگن، میگه واجب عینیه که اینا رو یاد بگیره طرف. چه صفاتی که در خدای تعالی وجود نداره که ما بهش میگیم سلبیه، یعنی صفاتی که اصلا خداوند متصف به این صفات نیست که بهش میگیم صفات سلبیه، اینا رو برای چی باید یاد بگیره؟ مثل چی؟ مثل نیاز داشتن، مثل جسم بودن، دقت بکنید، مثل محدود بودن، مثلا اینا صفات سلبی است. چرا ما باید یاد بگیریم که خدای تعالی نیاز نداره؟ اینو دقت بکنیم، این صفت سلبی است. آقا صفت ثبوتیه درست، سلبیه رو برای چی یاد بگیریم؟ ببینید، شما اگر صفات ثبوتیه رو بلد باشی، سلبیه رو بلد نباشی، همین میشه که الان شده طرف میادم چی میکنه؟ من تا پریروز نماز میخوندم، رفتم به خدا گفتم دیگه نماز برات نمیخونم، تموش. خیلیم خوشحال و خندم، خیلی جالب. این تو فکرش چیه؟ شما این مخاطب به بنده بفرمایید، تو فکرش اینه که خدا تا الان به نماز من چی؟ احتیاج داشت. اگه این صفات سلبیه رو خونده و از اول کل هم روح شاد بود، میدونست چه نماز بخونه چه نماز نخونه، خداوند به این نماز نیازی چی؟ نداره. اصلا پس میگه پس برای چی من باید بخونم؟ میرم دنبال یه دلیل دیگه، دنبال جریان دیگه. من باید نماز رو برای چیز دیگه بخونم، نه برای اینکه خداوند به این نماز من احتیاج داره. حجابم همینطوره، لقمه حروم حلالم اگه گلوی من میخواد پایین بره حروم پایین نره، اونم همینطوره. همه این دستوراتی که خداوند داده، یک دونه شو در این زمینه خداوند احتیاجی نداشته که بشر حتما اینها رو چیکار کنه، انجامش بده. و خیلی جالبه که حالا یه وقتی که ما این بحث علم غیب انشاءالله تموم شد، گفتیم اولین جلسه که صحبت کنیم براتون راجع به ابلیس بیایم یه چند جلسه صحبت کنیم، یه چیز جالبی که در مسئله ابلیس هست اینی که ابلیس گفت آقا من اونی که تو میگی سجده نمی کنم، به خودت می کنم، ولی به این آدم سجده نمی کنم. میدونست اینا رئیس بنیادها میشن، رئیس ستادها میشن، معاون میشن، فلان میشن، پدر مردم آدم، گفت من به اینا سجده نمیکنم. اینجا خداوند میتونست خفش کنه، میتونست نیست و نابودش کنه، میتونست فلان. خداوند این کار نکرد، گفت باقا برو از درگاه ما برو بیرون. دیگه چی؟ گفت با یه کاری هم بر ما بکن. حالا یه وقتی میگم بحثش میکنم، این تیکش جاده. گفت به من یه مهلتی هم بده برم گمراه بکنم. گفت مهلت هم بهت میدم. چرا این کار کرد خدای تعالی؟ سوای مسئله دیگه شون که میخواد بگه اصلا من احتیاجی نیازی به این که تو عبادت منو بکنی نکنی، گمراه بخوای بکنی نکنی، من احتیاجی به این کارها چی ندارم، ضعیف نیستم که از تو بخورم بگی من همه بندگان تو گمراه میکنم، لا اقویان نه اجمعین. من که آخ آخ انا ابلیس میره اینجوری میگه بگیریم پدرشو در بیاری، نه من هم شرف نیستم، برو هر کاری میخوای بکن، من که من نیازی ندارم به این مطالبی که تو میگی. اینا ببین صفات سلبیه یاد گرفتنش مال اینه. ادامهشو مرحوم علامه میفهمد و ما یسه و علی و نیز شناختن آنچه که صحیح هست بر خدای تعالی اطلاق شود، مانند این که هیچ یک از صفاتش و همچنین ذاتش محدود به حدی نیست. نامحدود بودن ذات با صفات اینا فرق داره ها، دقت بکنید، ذات نامحدود نیست تا محدود هم نیست، اصلا اطلاق این عبارات راجبش درست نیست، ذات یگانه است، صفات نامحدوده. در ذات اصلا حدی وجود نداره، نامحدودیتی هم نیست، یگان است. لکن در صفات ما حد نهایی نداریم، نامحدوده. خدای تعالی قادره، چقدر قدرت داره شما به من پاسخ بدید؟ بله، بی نهایه. پیغمبرم قدرت داره، چقدر قدرت داره؟ محدوده، چون مخلوق. امام هم همینطور، دقت بکنید. و ما یمتنع عن، و اون چه که از خدای تعالی محال است، یعنی محاله، مانند چی؟ ماننده که خدای تعالی به کسی ظلم بکنه. اینم بره یاد بگیره. اگر ما فهمیدیم خداوند متعال به ما ظلم نمی کند، سر یه دعاهایی اصرار نمی کنیم که حتما اینو به ما بده، چون می دونیم او خیر ما رو می خواد، بد ما رو نمی خواد، ستم به ما نمی کند. این صفت سلبی است. اگه باید یاد بگیریم من که ارتباط به این قضایا پیدا میکنه. کذب، خدا دروغ نمیگه. بنابراین میگیم اون چه که اگه یقین داشته باشیم، ما هنوز به اون یقین نرسیدیم، به اون اعتماد نرسیدیم. اون چه که یقین داشته باشیم تو قرآن خداوند میگه راسته، اعتماد به قول خدا پیدا میکنیم. ولی ما هنوز یقین رو پیدا نکردیم، میگیم حالا خدا میگه من میدم، حالا یوبا هم خواست نداره چیکار بکنیم؟ داستان چی میشه؟ همش سر این برنامه است. ببین اینها رو به ما گفتم، بعد ادامهش ایشون میفهم و نبوت و امامت و المعاد. مرحوم علامه هلی میفهمد همچنین واجب است شناختن مسائل مربوط به نبوت و امامت و معاد به دلیل، دقت بکنی، لا به تقلید. در اصول چی؟ اگه همه با هم بگن، در اصول دین، به دلیل. بقیهشو بگید شما چی؟ لا به تقلید. به دلیل، لا به تقلید، یعنی تمام اینها واجبه که از روی دلیل بشناسه، نه از روی تقلید. یعنی انقدر خداوند متعال در زمینه خداشناسی فلان، دین اسلام و اینها، انقدر پروردگار متعال دلیل و حجت داره که مغلوب و مقهور کسی نمیشه. ولذا پیشاپیش به همه فرموده چی؟ به همه فرموده برید هر چی میتونید در این اصول دینی که من براتون گوشتم شما به صدای بلند بگید، برید چیکار کنید؟ برید تحقیق کنید. شما برید ادیان دیگر رو ببینید، اصلا راجع به هولوکاست نمیذاره چیکار بکنی؟ تحقیق بکنی. حالا دین که سرش خودش دینش، میگه آقا هولوکاست تحقیق نمیشه، هر کی ده حرف بزنی یا میکشنش یا زندانش میکنن. خیلی جالبه ها، تو اروپا، آمریکا، هر کی حرف بزنه راجع به هولوکاست زندانش میکنن. خود دین اسلام، مرحوم علامه هلی میفهمد آقا این خداست، اینم دین اسلامه، فرموده که از روی دلیل بیاید منو بشناسید، نه از روی تقلید. هر چی هم میتونید تحقیق کنید، هر چی میتونید. حالا این ادامه رو داشتید، ببینید چقدر اینها مهمه، این دین چقدر وسیعه، چقدر قابل بحثه. ما نیومدیم معرفیش بکنیم، ما نیومدیم تو خطبه های نماز جمعمون دین رو معرفی بکنیم به نسل جوان، به دیگر نسل هم همینطور، به پیرمرد پیرزنمون هم همینطور. ما اومدیم راجع به هی یه سری چیزایی هی صحبت کردیم، هی تقویم، به قولی بنده خدا میگه تقویم تاریخ بودیم تو نماز جمعه، امروز سالگرد فلانه، سالگشت فلانه، کم مونده بود یه خود دیگه اعلام پیدا میکرد، خطیب جمعه ما میاد میگفت من عذرخواهی میکنم امروز روز تولد منم هست. والا آخه این که بابا، این تریبون میلیون ها نفر آدم بشینید اینها رو بگید برای مردم. بعد اون جوانی که به هر دلیل رفته چادرشو برداشته، روسریشو برداشته، نم چیکار کرده، این اگر دین رو با تحقیق میشناخ، من مخمل باف اینجا معتقدم هیچگاه روسریشو بر نمیداشت، چادرش هم بر نمیداشت، من معتقدم. ولی ریشه ای نداره اصلا که این باباش بهش گفته مسلمون، گفته چشم، حجاب چشم، نماز چشم، باباه بریده اومده دیده این زودتر از این بریده تو خونه، تموم شده. فشار اقتصادی هم اومده کار تموم شده. حالا این رو دقت بکنید، حدود تحصیل عقاید از نظر کمی و کیفی چجوریه؟ اسلام میفرماید که آقا علم عقاید کمن و کیفن یک دامنه بسیار وسیعی داره. هیچ دینی، شما این دینای غیر الهی ببینید اینجوری نیست. یک دامنه وسیع داره. اما شما میگی آقا من کارمندم، کارگرم، کاسبم، بازاری هستم، اداری هستم، من نمیرسم برم این همه دامنه وسیع تحقیق بکنم که چه مقدارش واجبه، اون مقدارش من برم یاد بگیرم. در جوابش ما باید بگیم از نظر کمی اون مقداری واجب انسان بری یاد بگیره که دیگه کمتر از اون، دیگه کمتر از اون معنایی نداره، دیگه کمتر از اون دیگه نمیشه بهش گفت علم عقاید. اون کمترین چیزی که آدم باید بری یاد بگیره چیه؟ من اینو برای شما عرض بکنم. اون کمترین چیز چیه؟ یه صلوات خوب و قرار بفرستید برای این دو بزرگوار حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه سلام الله علیه ما تا عرض بکنه
پدر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یک، اون چیزی که ما واجب یاد بگیریم اعتقاد به خدای واقعی، نه هر خدایی تو ذهنمون بسازیم، خدای واقعی. تمام مباحث مربوط به خدای واقعی، این خدا حیه، مریده، مرید یعنی دارای اراده است، مدرک درک کننده است، قادر، عالم، ازلی، ابدی، غنی به ذات، سمیع، بصیر، خالق، رازق، محیی، ممیت یعنی زنده کننده است، میراننده است، عادل، متکلم، صادق، الی آخر تمام صفات کمالی که خدای تعالی داره که به این صفات جمال هم میگن بهش. خب این مال خدای تعالیست. این خدای تعالی آمده که اعتقاد وقتی ما بهش پیدا کردیم میخواد ارتباط با بندگان داشته باشه، دستوراتشو به بندگانش بگه. آمده چیکار کرده؟ شما زودی به من پاسخ بدین. 124,000 پیغمبر رو در نظر گرفته، از طریق اینها آمده با مردم صحبت بکن که آقا دستورات من اینا هست، اجرا بکنی. ببینید در بیشتر آیات قرآن کریم اول کاری که شده، یعنی اون آیاتی که راجع به اصول دین صحبت میکنه، همش اول کاری که شده آمده خدا رو معرفی کرد. اول باید خدا رو بشناسید. شما نهج البلاغه رو باز کن، تقریبا اولین خطبه نهج البلاغه است. وقتی نهج البلاغه رو باز میکنی کلام مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه، بخونید عربیش شما، اول الدین معرفت هو، هو برمیگرده به کی؟ به خدای تعالی. اول دین، پایه دین شناخت خدای تعالی است. نه اول بری پیغمبر رو بشناسی، امام زمان بشناسی. ما نسل جوونمون یه سری اومدن میان پیش ما، اول رفتن آیت الله فلان رو شناختن، هنوز خدا رو نمیشناسه. میگه آیت الله شنا فلان چی گفته؟ یه هرزی من ببندم به بازوم، یه نقش انگشتری ببندم رو انگشتم، کدوم ذکر رو من بگم؟ امروز یک فردی، یه طلبه‌ای، خب ما بعد ماه مبارک خیلی قرارهای ملاقاتمون سنگینه، چون ماه مبارک ما تعطیل بودیم، تو این زمینه قرار ملاقات نداشتیم، فقط جلسات اداره میکردیم. یه بند خدای قرار گشته با ما سر ساعت 10 صبح با یه دی دیگه که اینا بیان، یه طلبه ایم بود. 10:30 شد، تازه ما آخری نمیدن گفتیم آقا اینا ما هم کار داریم، ما هم کلاس داریم، زندگی داریم، بعد اینم نفرات دیگه هستن، اونایی که اون گروهشون بیان که با این آقا میخوان صحبت ما، با آقای طلبه این گروه بیاد اینجا، میخواست ازدواج کنه بنده خدا. ما 10:30 شد، دیدیم آقا نمیدن، اینها آمدن شروع کردن صحبت کردن، زنگ زدن که آقا ایشون تشریف فرما شدن. ما هم که اصلا خوراک ما دیگه این روزا این مسائل شده و اینا، قرآن رو برداشتم تا از در اومد گفت سلام، گفتم سلام بفرمایید بشین، دیدم با این محاسن یه تسبیح دستش گرفته، ذکر داره میگه، محاسن هی داره با این محاسن بازی میکنه، این تسبیح هم هی ذکر میکنه. باشه همیناست که رفته دنبال به جای اینکه خدا رو بشناسه، اول آیت الله فلان رو شناخته به جای خدا، نشست قرآن رو بهش دادم، گفت آقا چون گفتم قرآن بلدی بخونی؟ گفت بعد گفتم خدا رو شو، چون طلبه‌ای هم که قرآن بلد بشه خونی قبلا که کم پیدا میشد، حالا الحمدلله زیادتر پیدا میشد. خدا رو شو، گفتم قرآن رو باز کن، گفت چه سوره؟ گفتم سوره صف رو بخون آیه فلان. خوندش، گفت یا خیلی هم قشنگ خون، گفتم باریکلا احسن، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبار مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گفتم یعنی چی؟ شروع کردم معنی کردن، نتونست معنی درسته بگیره، معنیش کردم براش، گفتم مصادیقشو بگو. گفت مصداقش اینه که انسان عرفان فلان داشته باشه، حالا یه دستم به این محاسن میکشیده. گفتم دیگه چیه؟ گفت معرفت الله داشته باشیم. اصلا اینا به این آیه نمیخوره. حالا گفتم دیگه چیه؟ هی شروع کرد یکی یکی گفتم، آخر سر گفتم که این آیه منظورش اینا نیست، منظورش اینه که حرفی رو که انسان میزنه باید به این حرف عمل کنه، قولی که میده باید عمل کنه، و الا عصبانی ترین خشمناک ترین زمانی که خدا خشمناکه به بندگانش یکیش همینجاست. یعنی این که تو بگی ساعت 10 من میام، 10:30 میای، تازه دوزریش افتاد. من گفتم الان خوب میشه میره، میگه این زده چیز هستشو بقیه میره. دیدم نه نشست، گفت من عذرخواهی میکنم. گفتم عزیز من، تو رفتی حوزه درس چی میخونی آخه؟ آیه قرآنه، اینو باید بهش عمل بکنی، اصول دین رو ما باید صحبت. آقا ما خیلی ها رو میبینی، خب نتیجهش همین میشه، وقتی که دین پایه درستی نداشته باشه، زیرش خالی باشه، شما هی روش بساز الکی، هی بساز، اصلا نیاز به زلزله نداره، یه خوده که سنگین بشه خودش میاد پایین. نه تو این دینی که پایه نداره، نه توش حجاب هست، همه اینا ظاهره، نه نماز هست، نه روزه هست، نه خمس هست، نه عبادت هست، نه فلان هست، چون پایه ای نداره. اول دین چی شد؟ معرفته، اول بشناسیش. این خدا پیغمبرانی آورده، آقا این پیغمبر رو باید بشناسیم، امت ما چه پیغمبر فلان، پیغمبر خاتم، باید بشناسیش. بعد میفرماید اینجا آقا دومین چیز در این اصول دین اعتقاد به پیغمبر واقعیه، پیغمبر واقعی، نه هر پیغمبر، این پیغمبر واقعی. تو همین پیغمبر واقعی تمام شرایط پیامبر که حالا تو دوستان تو بحث نبوت خوندن، همه اونا هم که نخوندن بعدا میرن میخونن، همش توش اونجا بیان شده که اعتقاد به این پیغمبر واقعی بود. باید پیغمبر را بشناسیم، او چه فردی است که اگه ماهواره بی بی سی و من و تو و تو و من و من و شما و ما و شما و شما و ما و عرض به خدمتتون که ام بی سی و نم سی بی اس و نم شبکه باهایا و شبکه اینا اومدن گفتن که نمیدونم، عرض به خدمتتون که پیغمبر مال عربا بوده، پیغمبر عربی ما میخوایم چیکار کنی؟ پیغمبر فارسی بگیری؟ ما زبون عربی میخوام چیکار کنیم؟ مگه اونا زبون ما رو میدونن که ما زبون اونا رو بتونیم؟ پیغمبرمون هم باید فارسی باشه. بعد شما میگی پیغمبر فارسی گفت، خودمون معرفی میکنیم براتون. سه جلسه دیگه توش من و تو رو ببین، بیاد یه پیغمبر فارسی معرفی میکنیم. پیغمبر عربی، عربا اومدن ما رو بیچاره کردن، عربا هم کردن فلان کردن، عربا هم. این پیغمبری که اینها نشستن شبانه روز، اون سلمان رشدی خبیث ملعون که الحمدلله در بدترین شرایط داره به سر میبره، و ما نمیگیم خدا مرگش بده، این بدتر از مردنه براش، اون ورم توی جهنم خواهد بود، که یه کتابی نوشت که اصلا هیچ مستندی تو این کتاب ارائه نکرد، یک چیزهای خیلی لجنی تو این کتاب نوشته بود، من خوندن این کتاب رو قسمتهایش به نام آیت شیطانی، لعنت الله علی و ضاعف علیه العذاب، همین دنیا هم آخرتش. خب این فرد اگر اومده این پیغمبر رو اینجوری معرفی میکنه، کسای دیگه اومدن به پیغمبر اتهام میزنن، تو مثلا این با شناخت من نسبت به پیغمبر برطرف میشه، نه هیچ چه دیگه. دقت بکنی، اگه اومده این حرفای چرت و پرت رو زده، من باید کجا، من باید پیغمبر رو بشناسم، ببینم پیغمبر چه شخصیتی بوده. اینی که الان میاد میگه ما دینمون زرتوش بوده، ایرانی ها رو چه به اعراب به دین اسلام، دین ما زرتوش بوده، نم چون اصلا نه زرتوش تو میشنسه، خود زرتوش رو حواست، هنوز زرتوش ثابت نشده که واقعا چنین کسی بوده و چنین کسی پیغمبر بوده. کتابش هم که اوستا هست ثابت نشده که مال زرتوشته، اصلا هیچ کی نتونسته ثابت کنه تا حالا هیچ، یا همچین چیزی، این که خودش همش رو حواست. بعدم کتاب اوستا رو بخونیم، هر وقت که میخواییم بچه هاتون یه مثلا افسردگی بده یا میخواییم قاه قاه بخندن، اون صفحات آخر اوستا رو بخونی براشون، بشینی تا صبح قاه قاه بخند، ببین دفع کردن یه نفر آدم چجوری تو اوستا دوزیده، بشین بخونو بخون چرت و پرتای آسمان. و این میگه دین ما زردشته، ما اهورامزدایی هستیم، این چیه پیغمبر عرب؟ حالا شما بیایید این پیغمبر رو که این داره اینجوری ازش توصیف میکنه، بیایید شما ببینید چی هزارو ببین 1400 سال پیش این ظهور کرده در مکه، آمده گفته ازش پرسیدن یا رسول الله علم خوبه بیاموزیم یا نه دانش، یا عرب باشیم سوسمارخور باشیم به قول اینا، اصلا ما کشیم ما وحشی باشیم بلا. فرمود این فرموده طلبل، شما بخونید علم فریزتون علا کل مسلمن و چی؟ و مسلمن. این پیغمبر شما برو تو زرتوش ببین همچین چیزی داره اوستا، ببین تو تورات محرف تو انجیل محرف همچین چیزی داره. بعد گفتن یا رسول الله تا کجا بریم علم و یاد بگیریم؟ اگه فقط دو تو همین جزیره العرب کافیه، جزیره العرب دیگه بیرون نریم. فرمود هر جا شده برید این دانش رو یاد بگیرید، به دانشتون اضافه کنید، از جهلتون کم بکنید. گفتن کجا؟ فرمود ولو به سین. اون موقع برید حتی تو چین شده دانش رو چگاه کنید کسب کنید. چینی که اون موقع بود نه حالا، چین الان شما با هواپیمای سرعت 450 کیلومتر تا 500 کیلومتر در ساعت رو اقیانوس میری. چند ساعت رو اقیانوسی آقا؟ 10 ساعت رو این فضا هستی دازه میری با هواپیما برشی. اون موقع چقدر طول میکشید چین برم؟ فرمود ولو به سین. اون موقع فرمود این پیغمبر، بریم پیداش کنی این نمونه شو تو ادیان دیگه. بعد فرمود بعد گفتن که یا رسول الله اکی علم رو یاد بگیریم؟ اگه کراواتی بود بگیم نمیخوایم رهاش کنیم برن که بره آمریکا، 160 هزار پزشک ایرانی فقط تو آمریکاست. خیلی اینا شاید به جرم این که کراوات میزدن ما گفتیم. فرمود نه، علم را بیاموزید اگر چه دست کافر باشد، اگر چه دست مشرک باشد، اگر چه دست منافق باشد. عقیده هاشون رو نگیرید، دانش رو ازشون چی؟ جواب منو بدید. گفتن اکی تا کی یا رسول الله؟ بازنشستگی داره دانش علم؟ ما اگه مثلا این زمانی شد بگیم بازنشستیم. فرمود خیر، منی که پیغمبرم به شما میگم اطلبو، یعنی بیاموزید امر العلم دانش رو، بقیهش رو شما بخون. من المهد چی الالله، برو بگرد نمونه این فرمایشات پیغمبر رو به این جای پیدا میکنی به من نشون میده. تو رو خدا برید بگردید به من نشون میده، برید پیدا میکنی. چی میگی زرتشتی ما هستیم اهورامزدا؟ چرت و پرت. این پیغمبر 1400 سال پیش میونه مش عرب بی سواد بلند شده بدون اینکه مکتب بره، بدون اینکه استاد داشته باشه. استادش فقط خدا بوده، امی بوده، یعنی ناخوانده و نانوشته، نه بی سواد، ناخوانده و نانوشته. اومدی همچین فرمایش کردی، برید نمونهشو پیدا کنی اگه راست میگی. ببین تو اوستا هست، تو تورات هست، تو انجیل هست، تو کتابای دیگه که شما میگی بودایی داره، در هند اون بودای بزرگ اومده میگه اون کچل خان، ببینین هستش یه هیکل اینجوری هم درست؟ نه والا. خب ببینین هر بیارین بردنی بیارین. این پیغمبر اینو باید شناخ، بریم ببینیم چه زندگی داشته. حتی برادران اهل سنت ما هم این پیغمبر رو درست معرفی نکردن. متاسفانه ما این گله رو از برادران سنت داریم که نه تنها پیغمبر رو درست معرفی نکردن، انقدر بد پیغمبر رو معرفی کردن که نظر یه عده دیگه تو دنیا که اینا بین الوی بودن میخواستن بیدن آقا بیان طرف این پیغمبر یا نیان، چی شد آقا نظرشون؟ نظرشون برگشت. این گله رو ما از برادران اهل سنت داریم. تو صحیح بخاری و صحیح مسلم اینها بدجور پیغمبر رو معرفی کردن، خوب پیغمبر رو معرفی نکردن. بعد ببینین کتابای شیعه رو بخون، ببینین چجوری پیغمبر رو معرفی کرد. تازه به اینا هم بعضا ما گله داریم که بعضی از این احادیث جلی اینجا نفوذ پیدا کرد. برید شخصیت این فرد رو بشنوید ببینید چه انسان بزرگی بوده. اصلا دینش رو بذارید کنار، ببینید چه انسان بزرگی بوده. چه انسان بزرگی بوده، چه چیزهایی به بشریت آموخته، چه الگویی برای بشریت بوده. اینها نذاشتن بشریت وجود نازنین پیغمبر رو بشناسه که برن دنبالش. این دو، سوم هم بگیم بحثمون تمام. سومین چیزی که در اصول دین باید اعتقاد بهش داشته باشیم، اعتقاد به ما جاء به نبی هست. ما جاء به نبی یعنی چی؟ فارسیش میشه اعتقاد به اون چه که این پیغمبر واقعی از جانب اون خدای واقعی شما جواب بدید چی؟ برای ما آورده است. اینو بهش میگن ما جاء به نبی، یا ما انزل الله هم بهش میگن. تمام مسائل دینی رو که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده، اینا رو همه رو بهش میگن ما جاء به نبی یا ما انزل الله. کمن و کیفن هر چی هست، یکی از اینها ولایت هست. یعنی آقا بعد از من جانشین کیا هستن، اینا میشه ما جاء به نبی. باید به همه اینا اعتقاد داشته باشد. دیگه چه چیزایی مثلا شما به من بگید؟ ببین، اعتقاد به جن، ما که جن رو نمیشناسیم، که نمیبینیم جن رو، که دیدنی که نیستش. اعتقاد به جن ولی داشتیم، چون جن خدا خلق کرده. به ملک یعنی ملائکه، به مسائل مربوط به امامت، ولایت، زعامت، عالم پس از مرگ، سؤال نکیرین، برزخ، قیامت، سور، صراط، میزان، بهشت، دوزخ، نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، حج، امر به معروف، نهی از منکر، که اینا گزینشی هم البته نباشه، وجوب ترک گناه، حرمت تمام محرمات از قبیل دروغ و تهمت و نمیدونم امثال اینها و فلان اینها، هر چی که دیگه حالا حرام کرده اسلام فلان، همه اینا حلال کرده، دزدی، احتکار، راندخاری، رشوه، الی آخر محرمات، هر چی که ثابت باشه که پیغمبر فرموده، ما باید اینا اعتقاد داشته باشیم. اینا بهش میگن ماجاب النبی. و اگر یه دونه از اینا ما بگیم آقا با تحقیق این حرف رو بزنیم که آقا اینو پیغمبر نفرموده، من به این اعتقاد ندارم، یه دونشان حجابه. اگر بی حجاب یا بد حجاب بگه من به همه چی اعتقاد دارم، به حجاب اصلا اعتقاد ندارم، دقت بکنید، و شما بهش بگی که تحقیق کردی که اینو پیغمبر از جانب خدا آورده گفته، میگه تحقیقم کردم آورده گفته، ولی من به این حرف پیغمبر هیچ اعتقادی ندارم، میگه این در جا کافره. کدوم بعد حجابی کافر نیست؟ بیا جایی میگه تحقیق نکرده، فعلا لج کرده با نظام جمهوری اسلامی، سر معاشش، سر چیزای دیگه، سر راندخاری ها، سر این کارهایی که بنیاد ها میکنن و ستاد ها میکنن و شورای شهر میکنن و فلان، لج کرده با نظام جمهوری اسلامی، میگه آقا من اعتقادی به عفو ندارم. این علو لج داره میگه، این نه. ولی اون که واقعا اعتقاد داشته رفته تحقیق هم کرده میگه من قبول ندارم، همه رو قبول دارم، غیره اونم کافریش فرقی نمی کنه. خب پس این رو توضیح دادیم که میشه اصول دین ما، علوم ممدوحه ما. در این رابطه ما جلسه بعد انشاءالله صحبت رو ادامه میدیم، چون بحث مهمیه. ما هم گفتیم اول این بحث که این یک دوره عقاید چیه تفصیلی خودش، که بعد میخوایم به علم غیب برسیم، اول اینو بشناسیم، علوم ممدوحه رو ببینیم چی هست. هفت جلسه آینده انشاءالله زنده باشیم، پیرامون این قضیه توضیحات بیشتری خواهیم داد. و یک حدیث بسیار زیبا از حضرت عبدالعظیم الحسنی این هفته آمده کرده بودیم بخونیم، که ببینید این شخصیت بزرگوار چه شخصیتی. بعد بیشتر بریم زیارت اون حضرت انشاءالله، که امروز هم روز وفاتشون هست، امروز دیگه روز وفاتشون، روز وفات حضرت، روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر گرامی اسلام هم هست. انشاءالله جلسه آینده اون حدیث رو براتون میخونیم که چقدر زیباست، چقدر قشنگ هست. فعلا بحث رو به پایان میبریم و همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
خب اگه سوالی هست من جواب بدم، اگه نه که دعا کنیم و دوستان تشریف ببرن. عزیزانی که میشینن سر سخنرانی گوش میدن، یه مقدارش هم از فرط خستگی خوابشون میبره یه چورتی هم میزنن، تجدید وضو یادشون نره. آره اینو حتما، مخصوصا خانوم ها که نشستن یه وقتی، خب خانوم ها که اون برن حالا خودشون میدونن، یا آقایونی که ما اینجا نگاه میکنیم، بعضی ها من میبینم که الان روح رفته بالا در حین سخنرانی، میبینم آسمان دوم تقریبا هست، داره میره به سمت آسمان سوم، این یه تجدید وضوی میخواد. آره این دقت داشته باشید بفهمه خواهش میکنم. بله فرمودید
که باید مخاطبی شناخته
باشن، بعد مطلب ایام بشه. اونو بعد
شما
عمده
مخاطبی رو
بیشتنسید،
ولی ممکنه
بین
این
چند تا
مخاطب
یه سری مخاطبان
باشن که خب
این حرفش رو برد. انسان باید اونجا احتیاط کنه، حرف رو به گونه‌ای بزنه که جای هر گونه سوء برداشتی رو خنثا بکنه و از بین ببره. احتیاط فراموش نشه. بله بله بله، چون هدف ما هدایت مردمه، گمراه کردن مردم که نیستش. بله نه من گفتم الان سه چیز، الان گفتم سه چیز دیگه، یک اعتقاد به خدای واقعی، دو اعتقاد به پیغمبر واقعی، سه اعتقاد به ماجاب نهی. اعتقاد به این سه تا انسان داشته باشه ابرای معرفت. منزل نهی ماجاب نبی، نه لازم نیست دونه دونه شو بری چیکار. ما در ماجاب نبی جلسه بعدم بخواین توضیح میدم براتون، فقط اعتقاد به کلیاتش باید داشته باشیم، جزئیاتش چون بیشترش مسائل فقهیه بسپاریم به فقیه تقلید بکنیم ازش، او رفته زحمت کشته 30 سال 40 سال استخون خورد کرده، من خود زحمت کشته، ما ازش تقلید بکنیم. در اعتقادات در اصول دین نه، فقط باید خودمون تحقیق بکنیم، خدا رو بشناسیم و بدونیم که این خدای پیغمبری فرسته، پیغمبر یه چیزی از جانب خدا برای ما آورد. به این صورت بده آقا میکروفون کسای دیگه، کسی دیگه هست سوالی داشته باشه؟ اخ خانوما اگه کسی هست سوالشو مطرح کنه، اگه نه که هیچ. آقایون هر کیا رو دعواسی نکنن و سوال بکنن و مشکلی نداره. بله سلام
که
یکی مدانشی
که خداوند
و مگه شما بین خدا و پیغمبر بودید که اونجا از کجا نه آقا که از کجا میدونی که خدا به پیغمبر رو خاتم داده به اونا نداده؟ خب اگه نمیدونید بس اینجوری باید سوال مطرح کنید که آیا خداوند به پیغمبرهای دیگه هم همچین علمی داده؟ آره خداوند به همه پیغمبر رو موافق بشر علم بهشون داده، گیرم بین خود پیغمبران هم خداوند فضلناهم بعض فضلنا بعضه هم علا بعض قرار داده، یعنی به بعضشون بیشتر به بعضشون کمتر، ولی موافق بشر بهشون دانش داده. افضل تر که غلطه، تر دیگه نداره، افضل خشکه، خود افضل رو باید بگیری، تر دیگه نداره، ترشو بنداز، خود افضل یعنی برتر. عرض کردم در قرآن میفهمد که بعضی پیغمبرها رو خداوند فضیلت داده بر بعضی دیگر، بین خود پیغمبرها 124 هزار پیغمبرن، 313 تاشون رو رسول کرده، بقیه نبی هستن. حالا اینا تعریفی داره که تو اینجا نمیگنج، اون 313 تا رو افضل بر انبیا قرار داده، بین اون 313 تا 6 تا صاحب شریعتن، بر خود 313 تا افضل قرار داده، بین اون 6 تا 5 تا اولوالعزمن، بر اون 6 نفر افضل، بر کل پیغمبر افضل قرار داده، بین اون 5 تا یه نفر خاتمه، بر همه پیغمبر رو افضلش کرده که پیغمبر خاتم باشه. دیگر خب سوالی دیگه نیست. بسیار خانمان سوال ندارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به حق پیامبر رحمتت، به حق امام زمانت قسمت میدهیم خدایا، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بگرد. خدایا ما و خاندان و اهل بیت ما رو مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، برکات مادی و معنویت رو بر این کشور بر این مردم نازل بفرما. خدایا بلایا مصائب، خدایا فتنه ها آشوب ها، خدایا کارهای خلاف شرع خلاف عقل، خدایا از این کشور از این مردم دور بفرما. خدایا گناهانی که ما انجام میدیم، مردم انجام میدن، همه ما اینجا انجام میدیم، خدایا ضمن آمرزش و بخشش اینها، اینها رو مانعی برای نزول رحمات و برکات و نعمت قرار مده. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم هر چی مریض، معلول، مجروح، مصدوم، مریض شیمیایی که هستن، جانبازایی که هستن، روانی ها، عصبی ها، وسواسی های فکری، جسمی، اونایی که دکترها جواب کردن تو بیمارستان ها، منازل، همه و همه از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما مخصوصا این جمع محترم ببخش و بیاموز. شهدای جنگ، انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزدار ما، همه و همه و علما، صلحا، اساتید و ذوی الحقوق ما، همه ارواحشون با امیرالمؤمنین محشور بفرما. خدایا عاقبت امر این کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوامیس ما، این جوانهایی که ای وقت اختلالاتی در اذهانشون به وجود میاد، خدایا عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. خدایا روز وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه و روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، زیارت مزجع مطهر حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه نصیب همه ما، خانواده های ما بگردان. ما رو از دست ما رو از دامان پر مهر و محبت این دو بزرگوار در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.